بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین الرابع ان قبول الولایه مع الضرر للمالی الذی لا یضر بالحال رخصتون لا عزیمه فیجوز تحمل الضرر للمذکور لان الناس مسلطون علی اموالهم بل ربما یستحب تحمل ذلک الضرر للفرار ان تقویت شوکته. امر رابع که تنبیه لازمه این است که اگر کسی بله قبول ولایت در صورتی که مستلزم ضرر مالی است ولی مضر به حال نیست، اگر ولایت را قبول نکند ضرر مالی کم که مضر به حال این والی نیست به او متوجه میشه، اما اگه ولایت را قبول بکند این ضرر مالی کم را از خودش دفع میکنه. میفرمایند در این صورت قبول ولایت رخصت عزیمت نیست، یعنی جایزه ولایت را قبول بکند متحمل ضرر مالی بشه، دیگه عزیمت نیست، حتمی نیست که نه حتما قبول بکند تا ضرر مالی کم متوجه نشه، الزامی نیست، قبول ولایت رخصته، اگه خواست قبول بکنه از خود مختصر ضرر مالی را دفع بکنه یا قبول نکند ولایت را ولی ضرر مالی مختصر به این شخص متوجه بشه ولی رخصته. حالا که رخصت باشه پس جایز این شخص ضرر مالی مختصر را متحمل بشه و از قبل والی زایر ولایت و ریاست را قبول نکنه. دلیل چیه؟ جایز متحمل ضرر مالی کم که مضر به حال این شخص نیست متحمل بشه و قبول ولایت نکنه. می‌فرمایند الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموال خودشون مسلطن، میتونن مختصر از مالش خرج بکنه و زیر بار ولایت نره تا فرار بکنه. بعدیشو میفهمد ای بسا مستحبم هست، یعنی رجحانم داره متحمل ضرر مالی کم بشه و داخل در ولایت اونها نشه، این استحبابم داره تا فرار بکند ان تقویت شوکتهم، تا جلال شوکت اینها تقویت نشه، به خاطر این اگه متحمل ضرر مالی هم بشه این استحباب داره. امر خامس در این موضوع بحث میکنه. ببینیم آیا اولا با اکراه قتل مؤمن مباح میشه یا نه. یکی را وادار میکنن میگن فلانی را بکش، اگه نکشتی خودتا میکشیم یا همه اموالتا میبریم، زندانت میکنیم، آبروتا میبریم، ولی به ارز و به مال و به جان تهدید میکنن، میگن اگه نکشتی این ضرر را بهت میزنیم. ببینیم اولا قتل مؤمن در زیر فشار مکره به اکراه مباح یا نه. علاف هر زین که مباح نیست مختص شیعه است یا شامل اهل تسنن هم میشه. بعد ببینیم آیا کسی که محکوم مستحق به قتل خواهند کشت اینم نکشه یا از باب حد یا از باب قصاص خواهند کشت، یه مکره میگه اینا بکش اگه نکشتی تو را میکشیم، اینم بالاخره محدور دمه، یا به واسطه حد نخواهند کشت یا به واسطه قصاص، کسی را کشته قصاصان چند روز بعد اعدام میشه، کشته میشه. ببینیم به اکراه جایز قتلی هم شخصیانه تجمدیم. بعد صحبت ذمی، بعد یه روایتیست راجع به عمل خود والی و والی با مردم چه نحوه رفتار بکنه، یه روایت مفصلیست که ایشون نقل میکنه. اما موضوع اول که ببینیم با اکراه قتل مؤمن مباح میشه یا نه، ایشون میفرماین با اکراه قتل مؤمن مباح نمیشه ولو توعد علی ترکه بالقتل، ولو تهدید شده به قتل تهدید شده، اگر ترک قتل بکند خود اینا میکشن. مکرم میگه بکش، اگه نکشته من تو را میکشم ابدو. ولو تهدید به قتلم بشه، بازم قتل مؤمن به اکراه جایز نیست. اجماعاً علی الظاهر المصرح به فی بعض الکتب، علی الظاهر یعنی تحقق اجماع از فتاوای علما، از کتب علما ظاهره، یعنی ظهورش در این است که مسئله اجماعیه. تصریح به اجماع شده در بعضی از کتب، تصریح هم شده است که بلی اجماعیست، قتل مؤمن به اکراه جایز نیست. ایشون می فرماید گرچه مقتضای ادله عمومه، ادله اکراه و ادله تبعیه، رفع مستکره علیه مطلقه، هر چیزی که مکره شده برداشته شده، اما این که قتل مؤمن باشه یا غیر از قتل مؤمن از بقیه محرمات باشه، با اکراه اون فعل مکره نله مطلقا برداشته شده، اما از قتل مؤمن و غیر قتل مؤمن. دلیل نفی حرج هم لا حرج علیکم فی الدین، اینم عمومیت داره. این اگه مؤمن را نکشه خودش کشته بشه، این یه تکلیف حرجیست. نفی حرج دلالت بر جواب قتل میکنه، میگه نه، وقتی که مکره شد از باب حرج، از باب ضرورت جایز بکشه. هر دو دلیل عمومیت داره. الا اینکه از صادقین علیهم السلام، که صادقین علیهم السلام اشاره به حضرت باقر و حضرت صادق صلوات الله و سلام علیهم است، از هر دو بزرگوار یک روایت به سند صحیح به ما رسیده و اون است که این نما شرعت تقیه لیوه گنه به دم فا ادا بلغت دم فلا تقیه. اصلش حکمت تشریع تقیه و حکمت شرعیت تقیه و علت شرعیت تقیه حفظ خونه، با تقیه مؤمنین و شیعه ها خون خودشون را حفظ بکنن. فاذا بلغت الدم، حالا که تقیه خودش منذر به ریختن خون شده، میگه فلانی را بکش، اگه نکشته خودتا میکشیم، منذر به خون که بشه، فلا تقیه. دیگه تقیه نیست، تقیه جایز نیست. تقیه تن یکی را برای حفظ جان خودش، یکی را بکش. خب پس راجع به موضوع اول، از ادله که انه مقتضای عموم نفی اکراه و نفی حرج مقتضاش بود که حتی در قتل مؤمنم تقیه تشریع شده. ولی این دو تا روایت که هم از امام باقر علیه السلام و هم از حضرت امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده، ولی تقیه تشریع شد، شرعت تقیه لیه گنه به دم فیدا بلغت دم فلا تقیته، با این دو روایت ما این عمومات را تخصیص میزنیم، میگیم اکراه در قتل مؤمن و تقیه در قتل مؤمن تشریع نشده، از جانب خداوند تبارک و تعالی جعل نشده. ولی مقتضای عموم چی؟ عموم دم، که بله اگه به خون منتهی شد دیگه در اونجا تقیه تشریع نشده، فرق نیست بین افراد مؤمنین بزرگ باشه یا کوچیک باشه. فرض کنید یک مثلا یه روزه است، مؤمنی یک روزه است، یه ماه است، یا پیرمرد 80 ساله، فرق نداره. در ریختن خون بچه یا مثلا کبیری که علی به حدی که بر رسیده فرق نمیکنه. قتل هیچ یک از این دو تقیتا جایز نیست. مذکر باشه، مؤنث باشه، عالم باشه، جاهل باشه، حر باشه یا عبد مؤمن باشه. یه عبدی است ولی شیعه و مؤمن، یک میگه اگه اینا نکشته تو را میکشی. بعدم اذا بلغت الدم فلا تقیته، عموم شامل عبدم میشه. اما راجع به موضوع ثانی، اگه کسی مستحق قتل لحد، یک معصیتی را مرتکب شده، حد شرعیش اعدامه، زنای محسنه کرده یا بعد از گناه ها که موجب قتل مرتکب شده و در محکمه شرعم گناه ثابت شده، این مستحق قتل به خاطر حد شرعی. ببینیم آیا فاذا بلغت الدم فلا تقیته، این عموم اذا بلغت الدم شامل کسی میشد که مستحق قتل. این مسئله دارای دو وجه، یعنی ممکنه یکی بگد جایز دلیل بر جواد بیاره، ممکنه یکی بگد جایز نیست، تقیه شرعی نیست و بعدم دلیل بیاره. یعنی هر دو قول وجه داره، دلیل داره. ممکنه بگیم جایز نیست، چرا؟ اینکه ائمه علیهم السلام میفرمایند فاذا بلغت الدم فلا تقیته، این لا تقیته در دماء شامل مسلمانی که محکوم به قتل، از باب حد محکوم به قتل شاملو هم میشه. کسی که مستحق قتله، هر کس که نمیتونه دورا بکشه، باید به حکم حاکم کشته بشه. نسبت به سایرین که انها نسبت به غیر حاکم شرع خون او احترام داره، فقط حاکم شرعه. اگر سلادونیست، بلی حکم اعدام را جاری میکنه. نسبت به غیر حاکم، بلی کسی که خودش مشتهد و حاکم شرع نیست، او که نمیتونه بکشه. پس فعیدا بلغت دم فلا تقیته، این عموم لا تقیته فی دما اطلاق شامل مستحق قتل هم میشه. خب اینم مسلمان است و لا تقیته شاملش. این وجه عدم جواد قتله، این دلیل نیست که پس با اکراه هم قتل مؤمن جایز نیست ولو مستحق قتله. از طرف دیگر میفرمایم شرعت تقیه لتحقن بحد ما، تا خونها به وسیله تقیه محفوظ بشه. از این تعلیل که لتحقن بحد ما، ما از این استفاده می کنیم، ترجمه مدید ولی فیدار بلغت دم فلا تقیته، از این استفاده ظهورش در این است که تقیه شرعی شده تا خون محفوظ بشه. این مختص کسانی است که محقون دمه. اینا فرض کنید این مکره هم نکشه، یه روز بعد، یه ساعت بعد، دو روز بعد حاکم شر خواهد کش. این تقیه بکنه نکنه، این دیگه محقون دم نیست، این خونش بالاخره خواهد ریخت. چی این بکشه چی کسی دیگه. پس این که اذا بلغت دم فلا تقیته مخصوص کسانی است که اگه این مثلا مکره نکشه، اون مدت ها خواهد مون. شامل تجرم دید کسانی که مستحق قتله شامل او نمیشه. ولی ظاهر قول مشهور قول اولیست. قول اول این است که اکراه حتی در حق کسی که مستحق قتله اکراه نیست، تقیه نیست. اما کسی که مستحق قتله، نل حد للقصاص مستحق قتله، قاتل ولی مقتول میخواد بالاخره انتقام بگیره، قصاص بگیره از قاتل مثلا مولا علیهش، ایشون میفرماین این مسلم خون کسی که مستحق قتل للقصاصه، خون او برای غیر ولی دم مسلم محقون است و محترم. این کنه مسلمه کسی که مستحق قتل للقصاصه، به تقیه و به اکراه کشتن او جایز نیست. خب بعد ببینیم آیا این روایتین شرعت تقیه لتحقن بحد دم فاذا بلغت دم فلا تقیته شامل اهل تسنن هم میشه یا نه؟ به یکی میگن این سنی را بکش، اگه نکشتی تو را میکشیم. فاذا بلغت دم فلا تقیته، عموم فاذا بلغت دم مستحق شامل اهل خلاف هم میشه یا نه؟ ایشون میفرماید این روایتین ساکت از این است که آیا تقیه در کشتن اهل مؤمن هست یا اهل خلاف هست یا نه، روایتن از این ساکته. چرا؟ برای اینکه تقیه مشروع شده خون شیعه محفوظ بشه. حد تقیه، حدود تقیه تا اونجاست که به خون شیعه منتهی بشه، به خون مؤمن منتهی بشه، لا دم غیرهم. اما غیر مؤمن بله او داخل حد نیست. بعد به عبارت دیگرش رو میخواد بگد اگر تقیه در ریختن خون شیعه تقیه تشریع بشه، این نقض غرض اون روز هم خوندیم. غرض از تقیه چی بود؟ غرض از تقیه حفظ خون بود. وقتی که به خون منتهی بشه، تقیه تشنیع بشه، این نقض غرض ما با تقیه میخواستیم خون را حفظ بکنیم، با تقیه خون ریزی بکنیم، خون کسی را بریدیم، این نقض غرضه. این نقض غرض در خون شیعه نقض غرض هست، اما در خون اهل تسنن نقض غرض نیست. چرا؟ تشریع تقیه برای حفظ اهل تسنن که نبود، تا خون اهل تسنن ریخته بشه نقض غرض لازم بیاد. تجربه مدید نظام ممکنه بگیم ولی کشتن جایزه. از این بیانات ما حکم ذمی، کافر ذمی هم معلوم شد. یعنی اقلیت هایی که فرض کنید در مملکت اسلامی در امن حکومت اسلامی زندگی میکنن ولی اهل کتابن یا غیر اهل کتابن، شرایط ذمه را ولو رعایت هم بکنن، در اونها هم تجربه میدید تقیه تشریع شده، تقیه وجود داره. به یکی میگن اگر این ذمی را نکشتی خودت را میکشیم، ام دار ندار نست که یک شیعه کشته بشه یا یک چی اقلیت های مذهبی یهود نصارا و امثال اینها. ولی اینم تشریع تقیه برای حفظ خون اهل ذمه نیست، تشریع تقیه برای حفظ خون شیعه است و امثال اینها. بعد ایشون یک ضابط کلی میگه، میگه کسانی که ذاتن خونش احترام نداره مثل اهل ذمه، مثلا ولی فرض کنید اهل تسنن ذاتن خونشون احترام نداره، اما اهل تغییر اهل خلاف را نمیشه کش، سنی را نمیشه کش، این برای اینکه فتنه و فساد برپا نشه، این به خاطر اینکه جلوگیری از فتنه بشه، جلوگیری از فساد بشه، به خاطر اینه. ولی احترام ذاتی نداره خون اینها. اهل ذمه هم احترام ذاتی نداره، احترامش بالعرضه، احترامش بالعرضه یعنی احترامش به خاطر نیست که ولی فرض کنید چون مثلا حاکم مسلمین با اینها پیمان بسته، عهد بسته، به اینها امنیت داده، این للعرض خون اینها محترمه. خب کسانی که خونشون بالعرض محترمه، احترام ذاتی نداره، کشتن او مثل بقیه محرمات میمونه. بله انسان بدون تقیه اهل ذمه را بکشه این گناه کبیره کرده، کسی که اهل تسنن را بکشه گناه کبیره کرده. ما قبلا خوندیم در هر گناه اکراه و تقیه در تمامی گناهان تشریع شده، تجربه مدید. پس احترام خون اینها ذاتی نیست، احترام خونشون عرضی است، عرضی باشه یکی از گناهان کبیره، گناهان کبیره باشه در هر گناهی، ولی تقیه و اکراه جعل شده. این مسئله هم تمام شد. بعد ایشون می‌فرمایند در خاتمه فی ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته، اون چی که بر والی حالا از قبل زایر ولی ولایت قبول کرده، اون که لازم خودش عمل بکنه یا در رابطه با رعیت و زیر دستان و مرعوسینش رفتار بکنه، خوب است که ما او را بیان بکنیم. و بیان او به این است که نجاشی از طرف منصور دوانیقی به اهواز ولایت گرفت. اهواز لغت اهواز، ولو الان اهواز به یک شهر معین علمی برای یک شهر معین است در خوزستان، ولی در زمان صدور خبر اهواز به یک شهر معینی علم نبود. اهواز مثل مازندران، مثل گیلان، مثل آذربایجان، به طور که در گیلان یه منطقه به نام گیلان نداریم، در مازندران شهر ده به نام مازندران نیست. مازندران اسم مجموع قصبات و شهر و شهرک هاست، گیلان اسم مجموع شهر و شهرک هاست، یا آذربایجان ها کده ما نداریم یه بلدی که اسمش آذربایجان باشه، به مجموع قرا و قصبات و بلاد میگن آذربایجان. اهواز 7 شهر بوده در خوزستان که یکی از اونها جندی شابور بود، ششتر بود که در زمان صدور خبر توستر معروف بود، شیخ اسدالله توستری همین ششتره که معروف به توستر بود، اسم اولیش توستر بود، تجار بودید بلی رام و هرمز و چند تا شهری بود به مجموع اینها میگفتن اهواز، تجار بودید. اهواز به اصطلاح اسم بلوک بود، 7 شهر بود به مضمون ها میگفتن اهواز، دیگه شهر معینی به نام اهواز نداشت. این عبدالله نجاشی از طرف منصور ولایت پیدا کرد به اهواز، به مجموع بله این هفت شهر و توابع شهر از قصبات و دهات و اینها. بعد نامه نوشت به امام جعفر صادق علیه السلام و از امام علیه السلام مطالبی که در رابطه با عمل خودش، دستوراتی که در رابطه با بلی رفتار با رعیت ها و زیر دست هاست، دستورش را از امام صادق علیه السلام درخواست کرد. امام علیه السلام هم یک جواب مفصل به اون نوشت و در این جواب مفصل هم وظیفه شخصی خودش را و هم وظیفه‌ای که در رابطه با رفتار با رعیت و زیر دست همه را تعیین فرمودن، به ایشون نامه را فرستادن، جواب نامه را فرستادن که دیگه از رو میخونیم، شاید امروز هم اصل این روایت تمام نشه. امری رابع این است که این قبول الولایه مع الضرر المالی الذی لا قبول ولایت با ضرر المالی که مضر به حال نیست، با ضرر مالی که مضر به حال نیست، یعنی اگه ولایت قبول نکند متضرر میشه، ولی به یک ضرری که مضر به حال نیست. شخص ثروتمندی است مثلا بله 1000 تومان از این میگیرم، 2000 تومان از این میگیرم، گرفتن 2 بار و 3 دار هیچ به حال این ضرر نمیزنه، این رخصته، یعنی جایز ولایت را قبول ولی نکند و متضرر به ضرر جزئی نباشه، این رخصت لا عزیمت، حتمی نیست که نه حتما این ضرر مالی را از خودت دفع بکن و زیر بار ولایت برو، نه حتمی نیست، رخصت اگه خواست قبول بکنه قبول میکنه، متا با یک ضرر مالی مختصر، بله قبول بکنه ضرر مالی مختصر را دفع بکنه یا قبول نکند، بله زگی یک ضرر مالی مختصر را متحمل بشه، رخصت جایز قبول بکند ولایت را یا نه. نه در ضرر کثیر حد، در ضرر کثیر حدیه، ما حتی چیز فقط گفته بود به 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 بر خیلی هم میگن درست نیست، بله باید واجبه انسان حفظ مال بکنه، مالش را به حفظ مال واجبه یا واجب نیست، خب اینم یه
گفتن که در بالا گفتن که
هم شما فرمایید
که
امروز
لاخلاف
هست
که درش عجز
تفسیر
شرط نیست،
نباید بگیرید، یعنی عجز تفسیر معنیش این است که یعنی اگه بلی هیچ قدرت مالی نداشته شرط نیست، بلی این شرطش نیست، نه ولو قدرت مالی هم داشته باشه بعدم میتونه دلات را قبول بکنه. فیجوز و تحمل، ببینید حتی احتیاط به استدلال داره، فیجوز و تحمل ضرر المذکور، تحمل ضرر المذکور چیه؟ ها؟ جایزه، اما اگه ضرر کثیر و مضر به حال باشه در اینجا تحمل ضرر شریعت نداره، این اتلاف مال، لأن الناس مسلطون علی امواله، بر رو به ما یستحب تحمل دار کرد ضرر، این ضرر یعنی ضرر کم را متحمل بشه و زیر بار ولایت نره، این مستحب هم هست للفرار عن تقویت شوکتی. الخامس لا یباح بالاکراه قتل المؤمن ولو توعد علی ترکی بالقتل، قتل مؤمن به اکراه مباح نیست ولو بر ترکش تهدید به قتل شده، گفته اگه ترک بکنی نکشی تو را میکشیم، بعدم به اکراه قتل مؤمن مباح نمیشه، اجماعا متعلق به لا یباح، یعنی قتل مؤمن به اکراه مباح نیست، این مسئله اجماعیه، علی الظاهر یعنی علی الظاهر من کتب الفقها و من فتاوى الفقهاء، از کتابهای فقها و فتاوای اونها ظاهر میشه که مسئله اجماعیه، المصرح به فی بعض الکتب، در بعض کتب تصریح به تعقب اجماع شده است، ادعا اجماع شده، و این کان مقتضى عموم نفی الاکراه و الحرج الجواب، مقتضای عموم نفی اکراه و نفی حرج این است که نه جایز بکشه، ولی روفی هم مستکروه علیه عمومیت داره، اهم از این که مستکروه علیه ما موصول، اهم از این که قتل مؤمن باشه غیر قتل مؤمن باشه، اون چیزی که برای مکره شد، اهم از قتل مؤمن یا غیر قتل مؤمن، در هر دو صورت ولی اکراه این فعل برداشته شده، عمومیت نفی حرج شامل قتل مؤمن هم میشه، الا انه قد صح من الصادقین صلوات الله علیهما انه انما شرعت التقیه لیحقن به حدن، تقیه تشریع شده، شرعیت پیدا کرده تا به وسیله تقیه خون حفظ بشه، فیدا بلغت دم فلا تقیته. اگه به خون که منتهی شد یه تقیانه، چون نقض قراره. و مقتدل عموم، مقتدای عموم، عموم چی؟ فیدا بلغت دم فلا تقیته، مقتدای عموم این ذیل روایت، انه لا فرق بین افراد المؤمنین من حیث صغر و الکبر. در افراد مؤمن بین کوچک و بزرگ فرقی نیست و ذکورت و الانوثه و العلم و الجهل و الحر و الاب و غیر دار. خب تا اینجا مسئله روشن شد. نه موضوع ثانی شروع شد. ببینیم آیا کسی که مستحق قتله اکراه در قتلو تشریع شده یا نه، تقیه در قتلو شرعیست یا نه. ولو کان المؤمنون مستحقا للقتل حدیم، اگه مؤمن مستحق قتله به خاطر حدیه گناهی را مرتکب شده که حدش قتله. ففل عمومی وجه ها، آیا اذا بلغت دم فلا تقیته، این عمومیت داره حتی کسی که مستحق قتل شاملو هم میشه یا نه؟ من اطلاق قولهم لا تقیته فی الدماء، در ریختن خونها تقیه نیست، عموم شامل کسی میشد که مستحق قتل شده. تجوان مدید و من ان المستفاد، ولی نه مستحق قتله از بابی کن مستحق قتله مثلا کنه نسبت به حاکم شر محل شبه، اینه نسبت به حاکم شر محل مستحق قتله، نه نسبت به دیگران. و من ان المستفاد من قول لیحتن به الدم، تا به وسیله تقیه خونها حفظ بشه، فیدا بلغدن فلا تقیته، ان المراد الدم المحمون، مراد اون خونیست که محفوظ باشه، دون المعمور به احراقه، نه خونی که امر شده اون خون ریخته بشه. کسی که مستحق قتل للحد، این خونش معمور بالاحراقه، نه معمور به حفظ و حراست. و ظاهر المشهور الاول، ظاهر قول مشهور قول اولیست که بلی تقیه در قتل مستحق قتل تقیه نیست. و اما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبه الى غیر ولی الدم، کسی که مستحق قتل از باب قصاص، او محقون الدم نسبت به غیر ولی الدم. ولی الدم ممکنه دیه بگیره، مصالحه به دیه بشه، ممکنه اصل عفوش بکنه، اون مربوط به ولی الدم، غیر ولی الدم که نمیتونه کسی را از باب قصاص بکشه. و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء اهل الخلاف، این دو روایت از ریختن خون اهل خلاف ساکت، های تقیه هست یعنی ساکته. چرا؟ لأن تقیه اینما شرعت لحقن دماء شیعه، تقیه شرعی شده تا خون شیعه حفظ بشه. فحدها بلوغ دمهم، حد تقیه بلوغ دم شیعه است، وقتی که به خون شیعه رسید، منتهی به خون شیعه شد، دیگه تقیه نیست. لا دم غیرهم، دم غیر شیعه را شامل نیست. و به عبارت اخرى محصل الروایه لزوم و نقض الغرض من تشریع تقیه، دن خونها تقیه تشریع می شد، این نقض غرض بود، غرض از شرعیت تقیه حفظ خون بود. وقتی که به خون منتهی بشه بازم تقیه شرعی باشه، این معناست نه که با تقیه خونها ریخته میشه، در حالت که شرعیت تقیه برای حفظ خون بود، این نقض غرضه. لأنها شرعت لحقنها، این تشریع شده برای حفظ خونها، فلا یشرع لعزلها احراقها، شرعی نیست به خاطر تقیه احراق خونها. و من المعلوم انه اذا اکره المؤمن على قتل مخالف، اگه مؤمن به قتل سنی مکره بشه، فلا یلزم من شرعیت تقیه فی قتله احراق ما شرعت تقیه لحقنه، اگه ما بگیم تقیه در قتل و شرعیه، لازم نمیاد ریختن خونی که تقیه به خاطر حفظ او شر، تقیه به خاطر حفظ خونی سنی شر، بذار سنی از قائل به تقیه نیستن. یکی از عیوباتی که به شیعه میگیرن است که میگن نه قائل به تقیه هستن، معتقد به تقیه هستن، پس تقیه تشریع نشده برای حفظ خون اهل تسنن که تشریع نشده، پس در ریختن خون اگه ما بگیم تقیه شرعیت داره، این سبب نقض غرض نمیشه. هادا کل فی غیر ناسه، اینا در اهل خلاف است که ناسبی عداوت حضرت علی علیه السلام در قلب او نسب نشده باشه، عداوت مخصوص مثل وهابی ها و بعد فرق اهل تسنن که ناسبی اند، ولی مخصوصا با علی و اولاد علی علیه السلام و با شیعه یک عداوت بالخصوصی دارن. ناسبی فلیس محکون الدم، این که مسلم است محکون الدم نیست، و اینما منع منه حدوث الفتنه، مانع از خونه حدوث فتنه شده، چون فتنه حادث میشه لدا خونه و ریختن خونه ممنوع شده، ولی ذاتا که محکون الدم نیست. فلا اشکال فی مشروعیت قتله لتقیه، کشتن و به خاطر تقیه مسلم شرعیه. و من ما ذکرنا یعلم حکم الدم الذمی، حکم خون ذمی معلوم شد، و شرعیت تقیه فی احراق، در ریختن خون اهل ذمه تقیه تشریع شده. به که میگن این اهل ذمه را بکشه، اگه نکشته خودت هم میکشیم، این میبینه اگه نکشد خودت خودش کشته میشه، جایزه از باب تقیه بکشه. و بالجمله فکل دم غیر محترم بالذات، این در شارع بالذات پیش شارع احترام نداره، بلکه بالعرض احترام داره، بالعرض احترام داره، مثل اهل ذمه به خاطری بلی قرارداد و پیمانی که ما بین او و ما بین حکومت اسلامی یه قرارداد پیمانی که بسته شده، به خاطر او که خونش محفوظه، ولی ذاتن که کافر خونش احترام نداره. این غیر محترم بالذات ولو کان محترما بالعرض خارج عن مورد روایت، از مورد دو روایت، دو روایت کدوم بود؟ دو روایت لفظا و معنا یکی بودا، بلی اینما شرعت تقیه لیه قنه بیهدن. به این ما دو روایت میگیم، به چی اعتبار دو روایت میگیم؟ چون این هم از امام صادق علیه السلام به سند به ما رسیده و هم از امامی باقر علیه السلام، مضمونن یه مضمونه، ولی چون از دو امام به ما رسیده میگیم روایته. فحکم احراقه حکم سایر المحرمات، این خونه که احترام ذات نداره، حکمی ریختن اونها حکم بقیه محرمات، علت شرعت تقیفی ها، که تقیه در همه محرمات تشریح شده. بقیه الکلام فی ان الدم یشمل الجرح و قطع الدم و قطع الاعضا، آیا دمی که تقیه به دم به خون منتهی بشه تقیه نیست؟ دم شامل جرح و قطع اعظام هست یا فقط کشتنه؟ پیدا بلغت دم تلا تقییت، مراد از دم انگوشتشا میبره، میگه انگوشتشا ببر، نبردی میکشم. ببینو آیا بلغت دم به این ولی شامله، به قطع عضوم شامله، یا به جراحتی که مثلا یه چاقوی بکشه خونش ریخته بشه، میگه یه چاقوی بدنو بکش ولی خونش ریخته بشه، اگه نکشیدی تو را میکشیم. ببینید فعدا بلغت دم فلا تقییت شامل جر هم هست، یعنی جرحش هم جایز نیست برای حفظ خون خودش، قطع عضوش هم جایز نیست برای حفظ خون خودش، یا نه دم شامل جر و قطع عدام شد، اون یختص بالقتل، یا مختص قتله، یعنی فقط در قتل تقییه نیست، اما در جر تقییه هست، در قطع عضو تقییه هست، دوران بین نفس و بین عضوه، مثلا او کمه راجح باشه. وجهان من اطلاق دم، یکی دم مطلقه شامل جر هم میشه، شامل قطع عضو هم میشه، چون در او هم خونریزی هست، و هو المحکی عن الشیخ، گفته است که بله این از مرحوم شیخ طوطی حکایت شده است، گفته نه حتی به جر حتی به قطع عضو تقیه منتهی بشه دیگه تقیه جایز نیست. یکی هم و من عمومات تقیه و نفی الحرج و الاکراه و ظهور دم، این دم ظهور داره، کدوم دم؟ اذا بلغت دم فلا تقیت، کلمه دم در جمله اذا بلغت دم فلا تقیت، دم ظهور دارد، المتصب بالحق فی دم المبقی للروح، اون خونی که مبقی روح باشه، اما قطع عضو یا جر یه خورده خون ریخته میشه، ولی اون خونی که ریخته شد مبقی روح که نیست، روح انسان قائم با این خون نیست. و هول محکه ان روده و المصابی، از روده مرحوم شهید تانی مصابی ریاد، ولا یخلو ان قوه، خالی از قوت هم نیست که بگیم نه در جرح و در قطع عضو هم تقیه مشروعه. خاتمتون فی ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه، اون دستوراتی که به والی سزاواره در حق خودش فی نفسه عمل بکنه و فی رعیته. روا شیخون از شهید تانی فی رسالت المسمى بکشف الریبه ان احکام الغیبه، کشف الریبه که مال شهید تانیه، در کتاب کشف ریبر روایت کرده به اسناد عن شیخ طائفه عن المفید عن جعفر ابن محمد ابن قولوه عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابیه محمد ابن عیسی الاشعری عن عبدالله ابن سلیمان نوفل قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فاذن بی مولا لعبدالله النجاشی. مولا به معنای عبدم هست و به معنای ناصر و معینم هست، یا یک کسی که از یارانی عبدالله نجاشی بود، یا کسی که عبد عبدالله نجاشی بود، غلام عبدالله نجاشی بود. او آمد قد ورد علی به امام صادق علیه السلام وارد شد، فسلم سلام عرض کرد و اوصل الیه کتابن، یه نامه را به خدمت حضرت رسوند. ففده پاره کرد نامه را، یعنی پاره کرد فده کنایه، یعنی در نامه را باز کرد و قرأ، در نامه را باز کرد و نامه را در آورد و خوند. فعیدن اول سطر پی بسم الله الرحمن الرحیم، در اول سطر نامه بسم الله، پس سر بسم الله اطال الله دقا سیدی و جعلنی من کل سوء فدا، خداوند تبارک و تعالی مرا از هر بدی ها فدای امام قرار بدهد. مراد از بدی بلی امراض جسمانیه، یعنی هر مرضی که امام علیه السلام داشته باشه خداوند تبارک و تعالی مرا فدای او قرار بدهد، همه مرضها و بلی دردها متوجه من بشه، من فدا او بشم در تمامی بدی ها. ولا ارانی فیه مکروه، هم خداوند تبارک و تعالی ننمایاند به من فیه مکروه، هم در خصوص امام علیه السلام بدی به من نشون ندهد، من یعنی بدی در امام نبینم. یه روز مریض شد مثلا، یه روز ولی ناراحت شد، ناراحتی را خداوند تبارک و تعالی در رابطه با امام علیه السلام به من ننمایاند. فإنه ولی جدالی، خداوند تبارک و تعالی صاحب قدرت بر این خواسته های من که من فدای او قرار بده، بقای امام عزیز را طولانی تر بکند و در رابطه با او من بدی در او نبینم. به همه اینها خداوند تبارک و تعالی صاحب قدرت و القادر علیه، به خواسته های من خداوند تبارک و تعالی قادره. اعلم سیدی و مولا اینی بولیت و بی ولایت الاحواض، من مبتلا شدم به ریاست و حکومت احواض که احواض را معنا کرده. فَإِنْ رَعَا سَيِّدِي وَمَوْلَاي اَنْ يَهُدَّ لِي حَدًّا وَيُمَثِّلَ لِي مِثَالًا جزا محفوظه فَلْيَفْعَلْ، به خاطر معلومیت جزا، جزا هست شده. این رعا سیدی و مولا، رعا یعنی اگه مصلحت میدوند، مولای من آقای من اگه صلاح میدوند، ان یهود دلی حد در این ریاست یه حد و حدود برای من بنویسه، مثلا من ولی کارم حد حدود چجوری باشه. یمثل، یمثل به معنای یبین است، مثال به معنای بلی، تمثل به معنای تبینه، یمثلی مثالا یعنی بیان بکند به من یک بیانی، لأستدل به علاما یقربنی الالله عز و جل، تا من با او استدلال بکنم به اون کارهایی که مرا به خداوند تبارک و تعالی اون کار نزدیک بود، استدلال بکنم با او، یعنی اونا برای خودم حجت قرار بدن در اون کارهایی که مرا به خداوند تبارک و تعالی نزدیک میکنه، در این کارها من به همین حد حدود امام الاسلام استدلال بکنم، او را برای خودم حجت قرار بدم، از روی او قدم هر حرکت را از روی دستور امام بردارم. و یلخص لی فی کتابه ما یرا لی العمل به، و خلاصه بکند در نامش ما یرا لی، یعنی اون چی صلاح میدوند بر من عمل به او را اونا تلخیص بکند در نامش. و فی ما عبدالو، در کجا من عبدالو مال ریاست ویزه آبرو و مال را من در کجا مصرف بکنم؟ خب یه بالاخره قدرتیست به دست من رسید، این قدرت را مالم را در کجا خرج بکنم؟ و اینه ادا زکاتی و فی من اصرفها، اینه ادا زکاتی، زکاتم را در کجا و در چی شخصی مصرف بکنم، در کجا و در چی شخصی، اینا و فیما و فیمن اصرفها. من یعنی اون اشخاصی که باید به اونها زکاتم را بدم، اونا را به من معین کن زکاتم را به کدوم اشخاص بدم. اینا اون مصرف زکاتی است که مربوط به اشخاص نیست، از قبیل سبیل الله و تعمیر مسجد و پل و راه و اینا که از باب سبیل الله خرج میشن، زکات را در سبیل الله میشه خرج کرد. این سبیل الله را به من روشن کند که من در کجا و در چه شخصی این زکاتم را مصرف بکنم. اینا اعم از منه، من از کردم، من مخصوص فقرا مساکین نیست، با کدوم به کدوم فقیر به کدوم مسکین زکاتمو بدم، اینا در کجا خرج بکنم. فی سبیل الله به مستاقش برای من روشن کن، در تعمیر مساجد، در مثلا تقویت ارتش و امثال اینها در کجا زکات را مصرف بکنم بیان بکن. و به من آنسو، با کی معنوس بشم، رفیق بشم. و الامن استری، الامن استری، به سوی کی طلب راحتی بکنم. این چیه؟ به سوی کی طلب راحتی بکنم؟ نه اینکه اسراری که انسان در دل داره، هر سری باشه، اسرارش اگه به کسی نگد، این براش ناراحتی است. حتی بله، من با اینکه دبم نیست وسط درس، ولی خارج از درس یه مطلبی بگم، حتی من خودم تجربه مدید، یه وقتی من برک می رفتم در ایام ماه مبارک رمضان، مخصوصا در شبهای احیا، اینا به مردم می گفتم، مثلا حضرت علی علیه السلام یه کسی را پیدا نمی کرد که درد دلش را، اسرار دلش را به او بگرد، می رفت به چاه می گفت. یه وقتی من خودم در این می گفتم شاید این مبالغه است یا درست کرده است، آخه حضرت درد دلش را به چاه بگه، چاه که نمیفهمه حضرت چی میگه، جماعت که نمیفهمه، تجربه میدین چی نفعی داشته برای حضرت بره درد دلش را به چاه بگه. این برای خود من یه سوالی بود، این چه کاری بود حضرت میکرد. بعد بله یه مطالبی دیدم و دیدم نه، انسان اگه در دلش یه اسراری داشته باشه، این اسرار را هیچ نگه، اصل دل ناراحته، قلب ناراحته، عقده است براش. وقتی که یکی را پیدا بکنه، درد دلش را با او در میان بگذاره، اسرارش را به او بگه، دلش یه خود خنک میشه، کنه یه سبکی بلی برای او حاصل میشه، سنگینی غم از بین میره. و الی من استری معناش نه، یعنی من به کی اسرار قلبم را به کی بگم تا به وسیله او یه خود راحت بشم. این چرا از این استم و الی من استری، به طرفی که طلب راحتی بکنم، طلب راحتی یعنی به طرفی کی برم اسرار قلبم را، دردهای تو دلی را به او بگم تا یه خورده راحت بشم. تا انسان نگه، اصلا ممکنه این اسرار که درد داره نزدیک انسان را بترکانه، تجربه مدید بلی منفجرش بکنه. این من به یکی که بگه میبینی یه خورده بلی براش یه سبوک شد قدیه. و الی من استری و به من اثقو، به کی وثوق پیدا بکنم، اطمینان پیدا بکنم. و آمینو، به کی اطمینان ایمان بیارم. و الجویلهی فی سری، اینا تقریبا جملاتی است در یک مضمون. و الام بله، و الجویلهی فی سری، به او پناه ببرم در اسرار خودم. فعصا ان یخلصنی الله تعالی به هدایت که ولایت، ای بسا خداوند تبارک و تعالی به هدایت و ارشاد و به برکت ولایت شما اهل بیت علیهم السلام منو بلی نجات بده از این گرفتاری. فإنک حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده، تو حجت خدا هستی بر مردم و امین خدا هستی در بلاد. لا زالت نعمت علیک، نعمت خدا همیشه بر تو باد. قال عبدالله بن سلیمان که حاضر در مجلس بود، فعجابه ابو عبدالله علیه السلام جواب نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، هاتک الله بسنعه، خدا تو را احاطه بکنه، یعنی حفظ بکنه به سون خودشون، احسانی که تز مطابق میل باشه، یعنی با احسان خودش تو را احاطه بکنه، تو را حفظ بکنه. و لطف بک بمنه، با من خودش در حق تو لطف بکنه. تجربه مدید من چیه؟ به منهی، با من خودش انسان ممکنه ولو محل خلافی، آیا ببینیم اصل انسان مسلمون در عالم آخرت از خداوند تبارک و تعالی در مقابل این همه واجباتی که اتیان کرده، مستحباتی که اتیان کرده، حرام ها را که ترک کرده، به واسطه اتیان واجبات، ترک محرمات، اصل مستحق ثواب هست یا نه؟ خودش محل بحثه. خیلی هم میگن 30 استحقاق، هر مقدار عبادت بکنه، واجبات را اتیان بکنه، از محرمات اجتناب بکنه، یه مقدار در دنیا از نسبت به محرمات محرومیت ببینه، استحقاق نیست. این در مقابل این همه نعمت است که خداوند تبارک و تعالی به او داده، که انه خدا این همه نعمت، نعمت عمر و نعمت صحت و نعمت جو و نعمت هوا و نعمت مال و نعمت زن و اولاد و این همه نعمت خداوند تبارک و تعالی داده، پادش این بود که انسان واجبات اتیان بکنه محرم. که انه شما به یکی پول میدید به اندازه کرایه بازار میدید، بله این پول برو بازار، به نوکر پول میدی بره بازار برگرده، این دیگه استحقاق ثواب نداره. شما 5000 داده بودی، من تا 5000 خرج کردم، تازه هرچی، این خودش محل کلامه، اصل استحقاق. ولی اکثر میگن نه، در مقابل اتیان واجبات مستحق ثوابه، کسی که واجبش را اتیان میکنه مستحق ثوابه. حالا نوبت رسید به کلمه من بی منهی، من اون احسان خداوند تبارک و تعالی را میگن که انسان مستحقو نبوده، استحقاقش را نداشته، خداوند تبارک و تعالی به فضل خودش این ثوابها را داده. که نه بی من یعنی جای منت بود، خدا منت بذاره بگه تو که مستحق این همه ثواب نبودی، من این همه ثواب بهت دادم. بی منهی تجل مدید، یعنی اون خوبی ها را میگن، اون احسانات را میگن که انسان استحقاق اون ثواب را نداشته باشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی به فضل خودش، به تفضل خودش، حتی در کارهایی که استحقاق ثواب هم نداشتی، خداوند تبارک به من و فضل خودش به تو ثواب بده. و لطف بک بمنه، به من خودش در رابطه با تو لطف بکنه، یه احساناتی که تو استحقاق او را نداشتی او را به تو عنایت بکنه. و کلعک بیری آیته، تو را حس بکنه، کله به معنای حفظت، تو را حس بکنه بیری آیت خودش، فنه ولی دار. اما بعد فقط زا انی رسول که بی کتابیک، قاصد تو نامه تو را آورد، فقرعتهو و فهم تو جمیع ما ذکرته و سألته، من فهمیدم هر چی که نوشته بودی، از هر چی که پرسیده بوده همه را فهمیدم. و ذکرت اینکه بلیت به ولایت الاحباب، متذکر شدم، فهمیدم که تو مبتلا به بلی ولایت و ریاست اعواز شدی. و سلنی دالک و ساعنی، هم مسرور شدم از ریاست تو، هم غمگین شدم از ریاست تو. و ساخبیر که بی ما ساعنی می دالک و ما سلن، زود خبرت میدم چرا مسرور شدم و چرا غمگین شدم انشاءالله تعالی. و اما سروری به ولایت ایک، اما شادی من به ولایت تو، فقلتو، گلتو یعنی خود به خود گفتم، حدیث نفس کردم، در دل گفتم، اسا ان یغیت الله بک ملحوفا خائفا من اولیاء آل محمد صلی الله علیه و آله، امید است که خداوند تبارک و تعالی به وسیله تو کمک بکند ملحوف، مظلوم را، خائفی را از دوستداران اهل بیت علیهم السلام، کسی که از دولت مرکزی خائف است و وحشت داره یا مظلوم شده، خدا به وسیله تو بو کمک بکنه. و یعز بک ذلیلهم، امیدوار شدم که شاید خداوند تبارک و تعالی به وسیله تو ذلیل اولیاء آل محمد را عزیز بداره. و یکسو بک عاریهم، به وسیله تو عریان‌های اونها لباس بپوشند. و یغوی بک ضعیفهم، و یطفی بک نار المخالفین، یعنی به واسطه تو خاموش بشه نار مخالفین، از این بله دوستداران اهل بیت، نار آتش مخالفین خاموش بشه. این جهاتی بود که منو شاد کرد، گفتم شاید این بله یه سطر میکنم. و اما الذی صاعن من ذلک، اما اون که خیلی ناراحت شدم اینه، فإن ادنا ما اخاف علیک، کوچکترین چیزی که من از این ریاست تو بر تو میترسم، خوف اینا دارم، کوچکترین چیزی نیست که ان تأثر بی ولی لنا، اثر لغزش قدم و لغزش پا را میگن، ان تأثر بی ولی لنا یعنی لغزش داشته باشی در رابطه با ولی که مال ماست، یعنی با ولی دوستاران ما تو گرفتار لغزش بشی، اون چیزی که باید در حق او انجام بدی انجام ندی، اون چیزی که نباید در رابطه با او انجام بدی انجام بدی، تجربه بدی گرفتار لغزش بشی. به ولی گلنا، در خصوصی ولیی که برای ما هست، ولی در چیز رابطه با دوستداران اهل بیت گرفتار لغزش بشی، نتیجه چی بشه؟ اگه گرفتار لغزش شدی در رابطه با دوستداران ما، فلا تشم رائحت حضیرت القدس، حتی بوی بهش را استشمام نمی کنی. بوی بهش را استشمام نکنه، در وقت هست که بوی بهش بلی از 600 کیلومتر به مشام همه کس میرسه، از 600 کیلومتر حتی بوی بهشتم به مشامت رسه، یعنی حتی فاصله تو با بهش از 600 کیلومتر هم بیشتر باشه که اینقدر فاصله با بهش داشته باشه که حتی بوی بهشتم به مشامت نرسه. فعنی ملخص لک زمی اما سالتم، من خلاصه میکنم بر تو همه این چیزا که پرسیده بودی سوال کرده بودی خلاصه میکنم. فعن انت عمل تبه، اگه عمل کرده بود، ولم تو جاویزو، اگه تجاوز از دستورات من نکردی، رجوع تو ان تسلیم انشاءالله، امیدوارم ولی نجات پیدا بکنی. بقیه فردا انشاءالله.